اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. امید همه به سلامت و بهروز باشین. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب رادیو آشنا 18 جنوری سال 2021 میلادی را میزبان هستم. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که زندانیان طالب باید اعدام شوند، اما شماری از تحلیلگران میگویند که چنین اظهارات بر مذاکرات صلح تأثیر منفی میگذارد. و کره شمالی میگوید که از یک میزایل بالستیک جدید با قابلیت پرتاب از تحلیل بحری را پرده برداری کرده است. این مطالب را از همین برنامه خواهید شنید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون پیشکشتان می دارد.
سلام و وقت بخیر. پلیس کابل امروز شنبه گفت که یک موتور کرولای شخصی در کابل هدف انفجار ماین قرار گرفت که به اثر آن یک نفر کشته شد و یک نفر دیگر زخمی شد. پلیس کابل گفته است که این انفجار ساعت 4:35 دقیقه پس از چاشت به وقت محل در سرک چهارم قلعه چاردیهی در مربوطات ناحیه ششم رخ داد. تا حال هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ولسی جرگه افغانستان با انتقاد از کندی دور دوم مذاکرات صلح این کشور در دوحه پایتخت قطر از اردو جنا خواسته تا به نگرانی های مردم پایان دهند. حدود دو هفته از حضور هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر سپری شده است، اما تا حال گروپ های تعیین شده دو جنا دو بار با هم دیدند و هنوز برای ترتیب آژانده گفتگوهای صلح به نتیجه دست نیافتند. میر رحمان رحمانی رئیس ولس جرگه گفته است که نبود اجماع سیاسی داخلی و پراگندگی کار هیئت رهبری شورای عالی مصالحه مسیر دستیابی به صلح را دشوار ساخته است. آقای رحمانی از جامعه بین‌المللی نیز خواست که در پیشبرد مذاکرات صلح و رسیدن به نتیجه مطلوب افغانستان را بیشتر از پیش همکاری کند. دور دوم مذاکرات هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان به تاریخ 21 جدی برای توحید و ترتیب آژانده صلح در دوحه پایتخت قطر آغاز شد، اما تا حال نتایج ملموس به دست نیامده است. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به افزایش ترورهای هدفمند در این کشور میگوید که زندانیان طالبان باید اعدام شوند. این اظهارات امرالله صالح یک روز پس از آن بیان شد که موتر حامل کارمندان ستره محکمه افغانستان آماج عمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت که به اثر آن قاضی قدسیه عضو ریاست تحقیقات و مطالعات ستره محکمه و قاضی زکه عضو دیوان تجارتی ستره محکمه کشته شدند و راننده آنان نیز زخمی شد. آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشته است که دلیل اصلی افزایش وقایع ترور در شهرهای بزرگ افغانستان این است که زندانیان گروه طالبان فکر میکنند بخشیده میشوند. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه میشنوید. ولسی جرگه افغانستان میگوید که کارهای سرپرستان در وزارتها و ریاستهای مستقل که از این مجلس رأی اعتماد نگرفتن غیر قانونی است. میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواست تا افراد دیگر را جهت گرفتن رأی اعتماد به آن مجلس معرفی کند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نظامیان ایالات متحده امروز دوشنبه تصاویر تیاره های B-52 را نشر کرد که در فضای شرقی میانه در هوا در حال سوخیری است. ایالات متحده بارها تیاره های بمفکن B-52 را به منطقه در حال اعزام کرده است که روابط واشنگتن با تهران بدتر شده است. در این حال ایران در هفته های گذشته تمرینات نظامی خود را افزایش داده و تلاش می کند تا بر جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده فشار وارد کند تا بر توافق هسته‌ای ایران برگردد. آقای بایدن نیز گفته است که احتمال برگشت آمریکا به توافق برجام وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی را بر آن کشور وضع کرد، تعزیراتی که اقتصاد ایران را به طور کم سابقه با رکود مواجه کرده است. نظامیان پاکستانی امروز دوشنبه گفتند که عملیات را بر ضد شورشیان در منطقه شمال غرب آن کشور را اندازی کردند که به اثر آن دو تندرو کشته شده و یک تندرو دیگر دستگیر شده است. مقام‌های پاکستانی گفتند زن آن می‌رود که این تندروان در عمله ماه اکتبر قوای امنیتی آن کشور در منطقه دست داشتند، عملی که در آن 6 سرباز پاکستانی کشته شد. نظامیان پاکستانی گفتند که عملیات روز دوشنبه بر اساس معلومات استخباراتی در منطقه وزیرستان جنوبی راه اندازی شد. این عملیات در حال صورت گرفته است که تندروان در ماه‌های اخیر حملاتشان را در این منطقه افزایش دادند. الکسی نوولانی منتقد کرملین نو وقت یک شنبه شب پس از رسیدن به مسکو توقیف شد. این منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از توقیفش امروز دوشنبه برای استماع به محکمه انتقال یافت. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
بر اساس گزارش ها پلیس ملبس با ماسک سیاه نا وقت یک شنبه شب آقای نوولانی را هنگامی که به ساحه کنترل پاسپورت داخل می شد در میدان هوایی مسکو توقیف کرد. وکیل مدافع این منتقد کرملین که وی را همراهی می کرد اجازه نیافت با موکلش یک جا برود. نوولانی که یکی از منتقدین سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است، روز یک شنبه پس از آن که در برلین آلمان وارد طیاره شد با خبرنگاران گفت که در 5 ماه گذشته بهترین احساس را دارد زیرا به کشورش بر می گردد. مقامات زندان روسیه هفته گذشته گفته بودند که تلاش خواهند کرد تا آقای نوولانی را پس از ورود به پایتخت آن کشور دستگیر کنند. مقام های زندان مسکو ادعا کردند که این منتقد کرملین از شرایط حبس تعلیقی سرپیچی کرده است. آقای نوولانی به تاریخ 20 ماه آگوست هنگام سفر از سایبریا به سمت مسکو به شدت بیمار شد و در یکی از شفاخانه های سایبریا بستری شد، اما پس از آنجا به یکی از شفاخانه های برلین در آلمان بستری گردید. دکتران آلمان پس از آزمایش های طبی گفتند که این مخالف حکومت روسیه توسط نویچوک که یک نوع زهر سبک روسی است مسموم شده است، اما مقام های روسی دخالت در مسمومیت آقای نوولانی را رد کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شماره افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند و بیش از 95 میلیون و 101 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2 میلیون و 32 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 23 میلیون و 937,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 397,600 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، بریتانیا، فرانسه، ترکیه و ایتالیا به ترتیب بیشترین وقایع بیماری کووید 19 و مرگ ناشی از این بیماری کشنده را ثبت کردند. انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد از مقام‌های سودانی خواسته است تا از شهروندان آن کشور در منطقه دارفور حراست کند. این تقاضای ارشدترین مقام ملل متحد یک روز پس از آن صورت گرفت که افراد مسلح ناشناس بیش از 80 نفر را در یک کمپ مهاجران واقع در منطقه دارفور کشتند و حداقل 160 نفر دیگر را زخمی کردند. این درگیری‌های خونین فقط 2 هفته پس از آن صورت گرفت که ماموریت قوای حافظ صلح عملیات خود را در آن کشور پایان داد. بر اساس گزارش‌ها این درگیری‌های خونین میان قبیله ماسالید و شاعر عرب در منطقه دارفور رخ داده است. و رسانه‌های چینی امروز دوشنبه گزارش دادند که از جمله 22 کارگر معدن که از یک هفته به این سو پس از انفجار در یک معدن طلا گیر ماندند، 12 کارگر هنوز هم زنده است. خبرگزاری سینگوای چین گزارش داده است که از سرنوشت 10 کارگر دیگر تا حال خبری در دست نیست. مقام‌های چینی گفتند که صدها نفر از تیم نجات تلاش می‌کنند تا این کارگران را به صورت مصون از معدن بیرون آورند. این کارگران در یادداشتی که به دسترس تیم نجات رسیده گفتند که 4 تن آنان زخمی شدند و وضعیت 8 تن آنان به دلیل نبود هوای تازه در حال وخیم شدن است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
دوست عزیز، در بعد از خبرها توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که زندانیان طالب باید اعدام شوند، اما شماری از تحلیلگران میگویند که چنین اظهارات بر مذاکرات صلح تاثیر منفی میگذارد. این در حالی است که بر اساس فیصله محاکم افغانستان 1000 زندانی حکومت افغانستان به اعدام محکوم گردیده‌اند. سمسام سیرت چنین گزارش میدهد.
به دنبال افزایش ترورهای هدفمند در افغانستان، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری این کشور روز دوشنبه گفت که جنگجویان طالبان پس از بازداشت در مورد مسئول بودن این گروه در ترورهای هدفمند اعتراف میکنند. اما به گفته آقای صالح آنان امیدوارند که بدون مجازات رها میشوند. آقای صالح گفته که دلیل اصلی افزایش واقعات ترور در شهرهای بزرگ افغانستان این است که زندانیان گروه طالبان فکر میکنند بخشیده میشوند. معاون نخست ریاست جمهوری در فیسبوکش نوشته:
یک از راه‌حل‌های اساسی این معضل اعدام شماره از دستگیر شدگان است. این دستگیر شدگان باید اعدام شوند تا درس عبرت برای متباقی گردد.
آقای صالح همچنان نگاشته است که اعدام تروریستان بازداشت شده را با جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مطرح خواهد کرد. اما چه تعداد اعدامی ها اکنون در زندان های افغانستان به سر می برند؟ فرهاد بایانی سخنگوی اداره امور زندان های افغانستان در پاسخ به صدای امریکا گفت:
در حال حاضر حدود 1000 زندانی از سوی محاکم ذی‌صلاح کشور به شرط مجازات یا اعدام محکوم شدند که اکثریت این احکام نهایی نبوده، بلکه از این جمله حدود 1/3 مربوط به محاکم تمیز هستند و بقیه 2/3 در مراحل محاکماتی ابتدایی و استنافی قرار دارند.
آقای صالح در حال مسئله اعدام زندانیان طالبان را مطرح کرده که صبح روز دوشنبه موتر حامل کارمندان وزارت مخابرات و یک موتر عضو پارلمان هدف ماین مغناطیسی قرار گرفتند. این رویدادها تلفات در پی نداشت، اما روز یک شنبه 2 قاضی زن هدف تیراندازی قرار گرفتند و جان باختند. فکوری بهشتی عضو مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که برای تامین امنیت و بهبود وضعیت بهترین گزینه تطبیق قانون و حکم محاکم است. آقای بهشتی در مورد تطبیق حکم اعدام بر زندانیان گروه طالبان و تأثیر آن بر روند صلح گفت:
همونطور که ادامه جنگ بر مذاکرات، بر روند مذاکرات تأثیر منفی داره و اعدام افراد جنگجوی هر طرفی که باشه تأثیرات منفی بالای روند مذاکرات خواهد داشت.
طالبان هنوز در مورد اظهارات آقای صالح واکنش نشان ندادند. مشخص نیست که چه تعداد زندانیان طالبان نزد حکومت افغانستان به اعدام محکومند. سلیمان سباون تحلیلگر امور سیاسی در مورد اقدام به اعدام زندانیان طالبان گفت:
خون به خون شسته نمی شود. ممکن است با این اظهارات اختلافات میان حکومت و طالبان بیشتر شود و غیر نظامیان بیشتر کشته شوند. کسانی که جرم کرده اند جزایشان اگر اعدام یا حبس ابد است مطابق قانون مجازات شوند. از سوی دیگر حکومت تدابیر خیش را قوی سازد تا مخالفان نتوانند در داخل شهر مردم را هدف قرار دهند.
پیش از این حکومت افغانستان بیش از 5,500 زندانی طالبان را از بند رها کرد. رهبری حکومت افغانستان رهایی این شمار زندانیان را حسن نیت برای مذاکرات صلح خواند.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگا هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
پلیس جرگه افغانستان میگوید که وظایف سرپرستان در وزارت‌ها و ریاست‌های مستقل که از این مجلس رأی اعتماد نگرفته‌اند غیر قانونی است. در این حال وزارت دولت در امور پارلمانی میگوید که تلاش‌ها برای معرفی نامزد وزیران جدید و رؤسای مستقل جریان دارد. خیرالله رسولی چنین گزارش می‌دهد.
مجیب الرحمن کریمی سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف، اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی، محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و حسین اصافی سرپرست وزارت امور زنان در ماه قوس رأی اعتماد مجلس را نگرفتند. با گذشت بیش از 1.5 ماه این 5 عضو کابینه افغانستان سرپرست هستند، در حالی که بر اساس قانون سرپرستی وزارت‌ها هیچ فرد نمیتواند بیش از 1 ماه به عنوان سرپرست باقی بماند. اکنون مجلس نمایندگان افغانستان از رئیس جمهور این کشور میخواهد که به فرهنگ سرپرستی در کابینه اش نقطه پایان بگذارد. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس در جلسه عمومی روز دوشنبه گفت:
توقع ما جلالت ما رئیس جمهور این است که حضور غیر مسئولانه تعداد از افراد که در رأس بعض از وزارتخانه ها قرار دارند و تایید ولسی جرگه را به دست نیاوردند، منع نموده و آنها را به خاطر نقص قانون سرپرستی هر چی زودتر رخصت نمایند. این سرپرستان هر چی انجام دهد قانونی نبوده و باعث بی‌اعتباری نهادها می‌گردد. لطف نموده هر چی زودتر شخصیت های جدید را برای این وزارت ها معرفی نمایید.
همچنان بر اساس قانون سرپرستی پس از رد صلاحیت یک وزیر از سوی مجلس نمایندگان، این شخص نمیتواند به عنوان سرپرست در آن وزارت کار کند و رئیس جمهور باید شخصی دیگر را در مدت 30 روز برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. از سوی هم رحمانی افزود که مجلس نمایندگان نمیخواهد در تقابل با حکومت قرار گیرد، بلکه آنچه از حکومت میخواهد صلاحیت است که قانون به این مجلس داده است. با این حال ریاست جمهوری افغانستان حاضر نشد که در این مورد پاسخ بگوید، اما علی کاظمی معین وزارت دولت در امور پارلمانی به صدای آمریکا گفت که تلاش ها برای معرفی افراد جدید در وزارت ها و ریاست های مستقل که برای اعتماد مجلس نیاز دارند جریان دارد.
وزارت پارلمانی در این رابطه تلاش خود انجام خواهد داد و کوشش میکنیم که درخواست که از جانب پارلمان افغانستان، خصوصاً ولسی جرگه افغانستان مرتباً مطرح میشه، یک جواب مثبت و قناعت بخش داشته باشیم.
سرپرستی وزارت ها و ریاست های مستقل طی حدود 2 دهه گذشته از مشکلات اساسی در تشکیلات حکومت های افغانستان بوده است. آنچه به گفته آگاهان سرچشمه آن به زد و بند های سیاسی برمیگردد. کارشناسان حقوقی نیز تایید می کنند که فرهنگ سرپرستی وزیران و رئیسان مستقل در دوره دوم حکومت آقای کرزی اندک بود، اما پس از سال 1393 اکثریت مطلق وزارت ها و ریاست ها را سرپرستان اداره کردند. عبدالوحید فرزایی عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان به صدای آمریکا گفت که تداوم فرهنگ سرپرستی فرهنگ نادرست برای استفاده سوء از وضعیت موجود بوده است.
پیامدهای سرپرستی در 2 دهه اخیر که آغازش از حکومت آقای کرزی شده و تا به امروز ادامه دارد، پیامدهایش نقض احکام قانون، دوم عدم پاسخگویی وزرا، سوم عدم استقلالیت نهادهای مربوطه و چهارمش هم کمکاری و کنکاری از طرف سرپرستا در ادارات دولتی میتونه باشه.
نمایندگان مردم به این باورند که سرپرستان همانند وزیران یا رئیسان مستقل صلاحیت ندارند و به همین دلیل در اجرای برخ از امور حکومتداری دستشان کوتاه است و هیچ گونه مسئولیتی را نمیپذیرند. با این حال وکلا تأکید میکنند که برای رسیدگی به مشکلات مردم و مسئولیت پذیری وزارتها و ریاستهای مستقل نیاز است که حکومت هرچه زودتر افراد جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
مقامات صحی در بامیان میگویند که نخستین لابراتوار مرکز تشخیص بیماری کووید 19 در آن ولایت فعال گردیده که نمونه های مشکوک بیماران کرونا از ولایت بامیان، پروان، دایکندی و بخش های از ولایت غور در آنجا تشخیص می شود. قبل بر این نبود مرکز تشخیص و ماشین PCR در آن ولایت از مشکلات عمده تشخیص بیماری کرونا بود. ظفر بامیانی چنین گزارش می دهد.
نخستین مرکز تشخیص بیماران کووید 19 در ولایت بامیان فعال شد. پیش از این نمونه های بیماران مشکوک کووید 19 از بامیان به کابل فرستاده می شد که نتایج آن با تأخیر 1 هفته و حتی 1 ماه دوباره به بامیان می رسید. دکتر فروغ‌الدین امیری رئیس شفاخانه ولایتی بامیان:
این ماشین به خاطر این نکته تخریبی رو بگم که این ماشین یونیت تشخیص کووید 19 زمانی که وقت پاندمیک کووید 19 هم به پایان برسه، ما میتونیم از این به خاطر تشخیص سایر امراض انتانی HBS سیری زرد سیاه سفید ما دوینده هم از اینا کار بگیریم.
دکتر امیری گفت که این ماشین یکی از پیشرفته ترین وسایل تشخیص بیماری های انتانی است که از سرعت بالای برخوردار می باشد. با گفته مسئولان صحی بامیان، این ماشین در هر 2 ساعت 32 نمونه بیماران کووید 19 را می تواند تشخیص کند. مسئولان صحی بامیان تایید کردند که بیماری ویروس کرونا در این ولایت تحت کنترل است و شمار واقعات آن رو به کاهش است. اما نگرانی از شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا در بامیان وجود دارد. دکتر سید حبیب فاضل، معاون ریاست صحت عمومی بامیان:
در مجموع سمبل های گرفته شده 3666 نفر. سمپل گرفته شده که از 3666 نفر 2664 نفر منفی برآمده، واقعات مثبت از اینا 993 نفر هستند، واقعات بهبود یافته 971 نفر که از جمله 19 نفر متاسفانه فوتی داشتیم.
با گفته معاون صحت عمومی بامیان، از آغاز شیوع بیماری کرونا تا کنون 19 نفر در بامیان از اثر این بیماری جان باختند. مسئولان صحی بامیان میگویند که یکی از دلایل عمده آمار پایین بیماران کووید 19 در این ولایت تشخیص نشدن این بیماری بوده است. از سوی هم بخش صحی بنیاد انکشافی آقاخان یک پروژه جدید به ارزش حدود 10 میلیون یورو از کمک‌های اتحادیه اروپا در 10 ولایت افغانستان آغاز کرده است. فضل احمد فضل، رئیس بنیاد انکشافی آقاخان در بامیان گفت که از طریق این پروژه بخش‌های صحی 10 ولایت برای مبارزه با کووید 19 تقویت و تجهیز می‌شوند.
یک پروژه را بنیاد آقاخان در طول 3 سال آینده با جامعه اروپا تازه و قرارداد کردن در 10 ولایت افغانستان تطبیق میشه. خوشبختانه بامیان هم یکی از ولایت‌های هست که ما اینجا کار خواهیم کردیم. برنامه‌های یا فعالیت‌های عمده‌ای که در پروژه یا برنامه ما داریم همین هست که ما سیستم فعلی را شد تقویت ببخشیم. یکی از کارهای کلان همین هست که ما مرکز تولیدی اکسیژن در شفاخانه ولایت بامیان هست، ظرفیت تولیدی را بالا ببریم تا شفاخانه کووید 19 و مراکزی در ولسوالی ها داریم هم بتوانند از این استفاده بکنند.
افزایش برنامه‌های آگاهی دهی مبارزه با کووید 19 و کمک به خانواده‌هایی که نانآورشان را به خاطر بیماری کووید 19 از دست می‌دهند نیز شامل این پروژه جدید است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در ادامه گزارش ها، جو بایدن رئیس جمهور منتخب روز چهارشنبه با عنوان 46th رئیس جمهور ایالات متحده حلف وفاداری یاد می کند. مراسم تحلیف در حال برگزار می شود که تدابیر امنیتی ویژه اتخاذ گردیده، زیرا گروه های افراطی داخلی ممکن دوباره به نتایج اجلاس جمهوری اعتراض کنند. میشل کوین، خبرنگار صدای آمریکا، در زمینه گزارشی دارد که همکار ما لیلی ماهبیب عظیمی به توجه میرساند.
زین مسلح در پایتخت این کشور در تلاش آنند تا از برگزاری مسالمت آمیز مراسم تحلیف جو بایدن با عنوان 46th رئیس جمهور مطمئن شوند که در این هفته برگزار می شود. در برگزاری مراسم که قبلا به دلیل بیماری همگیر تغییرات رونما شده بود، اکنون و پس از 6th جنوری و خشونت در پایتخت ایالات متحده، محدودیت ها حتی بیشتر خواهد شد. تیم بایدن رئیس جمهور منتخب میگوید تحلیف مجازی رئیس جمهور پیام جهندگی دموکراسی را به آمریکاییان و جهانیان میرساند. کیت بدینگفیلد، رئیس ارتباط دفتر بایدن، میگوید
ما خیلی انتظار لحظه ای را داریم که رئیس جمهور منتخب بایدن ظهر معرخ 20 ماه جاری دست خود را روی کتاب مقدس بگذارد و حلف وفاداری یاد کند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور در تاریخ معاصر است که قصد شرکت در مراسم تحلیف بایدن را ندارد. در عوض وی تصمیم دارد قبل از آخرین پرواز با ایر فورس وان، تیاره شماره 1 ویژه رئیس جمهور، با پام بیچ فلوریدا مراسم عزیمت را در پایگاه مشترک اندروز در مریلند برگزار کند. طبق گزارش مرکز تحقیقاتی پیو، وی قصر سفید را با 29% ارقام تایید مشاغل ترک می کند که کمترین میزان در دوره ریاست جمهوری وی است. در سرتاسر کشور، ساختمان‌های دولتی و ایالتی پایتخت نیز با پیشبینی معترضان که بدون اساس ادعا می‌کنند که انتخابات سوم نوامبر از ترامپ به سرقت رفته، تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شده است. در شهر اولمپیا مرکز ایالت واشنگتن و در اطراف امارت دولتی این شهر حصار مرتفع به خاطر پیش بینی از اعتراضات نصب شده است. جو ساکن اولمپیا گفت:
خب از این که ما در این مرحله قرار گرفته ایم و چنان مایوس شده ایم که باید اطراف شهر را حصار بکشیم تا افرادی که هیچ سرنخ و آگاهی از این مسئله ندارند که یک امریکایی بودن یعنی چی به دموکراسی ما حمله کردند.
جان هز یک تن از حامیان ترامپ می گوید:
حصارها و وسایل علیه افراد مانند من است، زیرا آنچه که در اینجا اتفاق افتاده است این است که دولت تشخیص داده اکثر مردم بر این باور نیستند که این انتخابات قانونی بوده است. برای دفاع از انتخابات در برابر اکثریت مردم کار است که انجام می دهند. بنابراین آنها حصار می کشند و محافظان مسلح می آرند تا از انتخابات به سرقت رفته دفاع کنند.
سخنرانی بایدن یک سخنرانی با یک ملت متفرق خواهد بود که وحدت را مورد توجه قرار می دهد. کیت بدینگفیلد رئیس ارتباطات آینده قصر سفید علاوه می کند:
من فکر می کنم شما می توانید انتظار آن را داشته باشید که این لحظه خواهد بود که رئیس جمهور منتخب بایدن واقعا تلاش خواهد کرد تا صفحه تفرقه و نفرت 4 سال گذشته را ورق بزند و واقعا یک دورنمای مثبت خوشبینانه برای کشور را ترسیم کند و راهی را ترسیم کند که مسیر رو به جلو باشد که واقعا همه ما را به همکاری با یکدیگر فرا می‌خواند.
مراسم تحلیف که در جریان یک بیماری همگیر و یک دوره ناآرامی برگزار می شود، هدف آن ارسال پیام به مردم جهان است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کوریای شمالی میگوید که از یک میزایل بالستیک جدید با قابلیت پرتاب از تحت البحری پرده برداشته است. به نظر می‌رسد که نمایش این میزایل جدید ظاهراً نماینده آخرین پیشرفت در برنامه انکشاف سلاح‌های آن کشور باشد. بل گالیو خبرنگار صدا آمریکا در سیول در زمینه گزارش فرستاده است که برگردان آن را از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اخیراً در یک رسم گذشت دیگر نظامی در پیونگ یانگ حضور یافت. این دومین رسم گذشت نظامی کره شمالی در 3 ماه اخیر بوده است. این کشور در تازه ترین رسم گذشت خود از یک میزایل بالستیک جدید با قابلیت پرتاب از تحت البحری پرده برداشت. این میزایل بالاستیک جدید قابلیت غیر قابل پیش بینی را با توانایی نظامی کره شمالی افزوده است. این نوع میزایل های بالاستیک سیار بوده و برد پرتاب میزایل های کره شمالی را احتمالاً افزایش خواهد داد. میزایل های بالاستیک دارای قابلیت پرتاب از تحت البحری را می توان با آسانی نیز پنهان کرد. جدیدترین میزایل بالاستیک کره شمالی تا اکنون آزمایش نشده است، اما چون انبم یک جنرال بازنشسته اردوی کره جنوبی میگوید که ممکن کره شمالی این میزایل را به زودی آزمایش کند.
کره شمالی به جای آزمایش این بار این میزایل را برای ما نشان داد. آنان اساساً به ما از قصد خود خبر میدهند. پس گام بعدی واضحاً که آزمایش این میزایل است.
انکشاف سریع فناوری میزایل های بالاستیک دارای قابلیت پرتاب از تحت البحری توسط کره شمالی برای برخی کارشناسان پرسش برانگیز است. جنرال چون میگوید که دلیل آن این است که کره شمالی در حال حاضر هیچ تحت البحری فعال که قابلیت پرتاب این میزایل ها را داشته باشد ندارد.
آنچه ما می‌دانیم این است که کره شمالی به توسعه برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد و اکنون میزایل‌های بالستیک با قابلیت پرتاب از تحت البحری را در آن افزوده که می‌تواند کلاهک‌های هسته‌ای را حمل کند. کره شمالی با این قابلیت اکنون یا به توانایی حمله دوم دست یافته یا می‌خواهد آمریکا را به خاطر سیاست‌هایش در قبال شبه جزیره کره بترساند.
اما تا اکنون روشن نیست که کره شمالی تا چه اندازه به ساختن حتی یک تحت البحری با قابلیت حمل و پرتاب میزایل هسته‌ای نزدیک شده است. برخی کارشناسان میگویند که کره شمالی میزایل بالاستیک قارپیمای خود را که در رسم گذشت ماه اکتبر سال گذشته از آن پرده برداشت ممکن به زودی آزمایش کند.
دوستای عزیز، برنامه های رادیو آشنا تا ساعت 10 شب به وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.